نوشت خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که
اینو به اطلاع رسانی نمیخواد.
خبرنگار ایران سفید بسیار زیاد نوشتم.
از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یعنی
بخوان ایران سپید بخوان.
سلام و وقت شما بخیر، من امید هاشمی هستم، از طرف تحریریه ایران سپید با شما صحبت میکنم، یکی دیگه از بسته‌های صوتی روزنامه ایران سپید و با شما قراره به اشتراک بذارم. امروز 11 آذر 1400 در آستانه 12 آذر هستیم، روز جهانی افراد دارای معلولیت. امیدواریم روزی برسه که در کشور ما افراد دارای معلولیت بتونن به حقوقی که شایستش هستن دست پیدا بکنن. پیش از این که باز کنیم دفتر این شماره رو، لازمه یه توضیحی خدمت مخاطبان بسته‌های صوتی ایران سپید بدم. اون هم این است که در طول روزهای گذشته سوالات زیادی رو از طرق مختلف مخاطبان ما از ما پرسیدن درباره چرایی منتشر نشدن دو تا از مطالب هفتگی روزنامه ایران سپید، مطلب موسوم به سخن هفته و ستون چهار دیواری که بحث پاسخگویی به سوالات مخاطبان رو درش پی می گرفتیم. لازم توضیح بدم که این ستونها رو آقای سهیل معینی می نوشتن، مدیر مسئول وقت روزنامه ایران سپید، که از اول آذر ما ایشون رو در روزنامه نداریم و همکاریشون با ایران سپید پایان یافته. لازم بود این توضیح و خدمت مخاطبان ایران سپید بدم و روی این نکته تاکید بکنم که به هر حال تغییراتی که بناست در روزنامه ایران سپید اتفاق بیفته بدون همراهی و همدلی و همفکری شما امکان پذیر نخواهد بود. از راهایی که حتما میدونین در این برهه حساس با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در کانال تلگرامی ما درج شده با ما به اشتراک بذارین و همینطور اگر دسترسی به تلگرام ندارید میتونید از شماره آشنا 021-84-711-371 برای ارتباط با ما استفاده بکنید. ما منتظر همدلی و همراهی شما هستیم. اما با هم طبق معمول همیشه مرور بکنیم به آنچه که در این بسته صوتی پیش رو خواهیم داشت. محدثه جعفری گزارشی رو آماده کرده درباره فعالیت‌هایی که 3 از NGO‌ها بناست به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در این روز داشته باشند. راضیه کباری گفتگوی را انجام داده با 2 از پژوهشگران و مؤلفان نابینا به مناسبت کتابهایی که تألیف کردند، یکی کتابی که به تازگی منتشر شده و دیگری کتابی که جلسه نقد و بررسی آنلاینش به تازگی برگزار شده. از کتاب باز هم خواهیم گفت، در جایی که روح الله سائی دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کارشناس نابینایان کتابخانه عمومی تبریز درباره رونمایی از 3 به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برای ما صحبت کرده. مجید سرایی این گفتگو را آماده کرده. سرایی 2 دیگر را هم برامون آماده کرده. فصل کبوتر، خاطر بازی نابیناهای نسل پیش از دوران مدرسه شونه و همینطور کوله بار، بخشی است که حمیدرضا رضایی برامون از خاطرات سفرش تعریف میکنه. در طول بار حمیدرضا رضایی این بار به ماهنشان سفر کرده. قسمت 18 طول بار رو خواهید شنید. امیر سرمدی خبرنگار ورزشی ایران سپید هم گفتگوی رو انجام داده با بهمن دوستی، سرمربی گلبال جوانان و همینطور 4 نفر از گلبالیست ها، 2 نفر از آقایون، 2 نفر از خانوم ها به مناسبت حضورشون در پاراسیایی بحرین. ظرافت انگیز برای ما درباره مدل موی مردانه متناسب با شکل صورت آقایون صحبت کرده و زیبا جلیلیان هم به مناسبت اینکه داریم به شب یلدا نزدیک میشیم یه خوردنی شب یلدایی برامون آماده کرده. تا پایان این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید با ما همراه باشید. آستانه 12 آذر هستیم. روز جهانی افراد دارای معلولیت، گزارشی رو که محدثه جعفری آماده کرده درباره فعالیت‌های 3 تا از NGO ها به مناسبت این روز با هم دیگه بشنویم.
برگ های تقویم ورق خورد و 12 آذر دیگری فرا رسید. این روز خاص گروهی از جامعه و شهروندانی است که می‌خواهند صدایشان نه فقط در یک روز از تقویم سال، بلکه هر روز به گوش مردم و مسئولان برسد. می‌خواهند توانمندی‌هایشان نه فقط در یک روز و هفته، بلکه در کل سال دیده و تقدیر شوند. تقدیر نه به آن معنا که برخیزیم و برایشان کف بزنیم، بلکه تقدیر به این معنا که باورشان داریم با تمام محدودیت‌ها. موانع را از سر راهشان بر می داریم تا مسیر پیشرفتشان در کار و زندگی با دیگر افراد جامعه یکی شود و فرقی میانشان نباشد. حقوقشان را محترم می شماریم و اجرا می کنیم. فرهنگ برخورد و همکاری با این گروه از جامعه را در خود و تک تک افراد جامعه گسترش می دهیم و یاد می گیریم. با دیدنشان خدا را شکر نکنیم، بلکه کمکشان کنیم تا آنها نیز در مسیری هموار شانه به شانه با ما حرکت کنند، تا بتوانیم جهان را با هم بسازیم، جهانی بدون تبعیض. امروز روز جهانی معلولان است. به همین مناسبت با 3 تن از مدیران انجمنهای معلولان به گفتگو پرداختیم تا از برنامه‌هایشان در این هفته بگویم. با هم صحبت‌های کامران آروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران، علی زرابی، مدیرعامل مرکز حمایت از معلولین زاینخایی، محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران را می‌شنوید. در ابتدا صحبت‌های کامران آروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران را می‌شنوید.
با سلام و احترام، انشالله که روز و روزگارتون خوب و خوش باشه. حقیقتش خب هفته پیش ما تونستیم دیداری رو داشته باشیم با دکتر قادری که به حال این دیدار به عنوان جامعه معلولین ایران درخواست داده شده بود که من مدیر عامل اون مجموعه هستم، که ما تو اون جلسه که همراه آقای تاجزاد نایب رئیس هیئت مدیرمون بود و حال تو بحث اشتغال، تو بحث نظارت دقیق تر و بیشتر بر حسن اجرای قانون و تو بحث فرهنگسازی، تو بحث معیشت، توانبخشی و بیمه افراد دارای معلولیت صحبت کردیم که به حال مسائلی که گربانگیر معلولان هستش، که البته ما صحبت هامون برای نوع خاصی از معلولان نبود، چون ما موقعی که با مسئولین صحبت میکنیم همه معلولان رو در نظر میگیریم، ما اینکه جامعه معلولین ایران مختص به معلولین جسمی حرکتیه، خب علاوه تعدادم بیشترین تعداد معلولان کشور رو معلولین جسمی حرکتی تشکیل میدن، ولی با این حال ما همه جامعه هدف و مد نظرمون داریم. این هفته هم که به حال هفته جهانی معلولین از امروز که دوشنبه 8 آذر ماه شروع میشه تا 15 ادامه داره که دوشنبه هفته بعد که میشه 15 و حال یک هفته رو هفته جهانی معلولین قلمداد کردن که ما تو این یک هفته فرصت خوبی داریم برای اینکه حرفامون و صدامون رو به گوش مسئولان برسونیم و صحبتامون رو بکنیم، راهکارامون رو با کسانی که دست اندر کار هستن مطرح کنیم و به دنبال حل اصولی مسائل حوزه معلولین باشیم. خب به هر حال تو این قضیه خود جامعه معلولین هر سال یک پیام 12 آذری رو ارائه میکنه و به مسئولین، نمایندگان مجلس، وزرا، رؤسای قوا و دستگاه‌های مختلف ارسال میکنه که در اون مطالبات افراد دارای معلولیت تو بحث اشتغال، تو بحث بیمه ها، تو بحث معیشت، تو بحث توانبخشی، درمان و بهداشت، تو بحث مسکن، بحث مهم مناسب سازی و دسترس پذیری و اینها رو گوشزد میکنه، یادآور میشه. خب ما همه کارها رو که نمیتونیم توی هفته انجام بدیم. این هفته به قولش تذکره، هفته یادآوریه. یا آقا ما چه کارهایی است که باید انجام بدیم و هنوز انجام ندادیم؟ چه کارهایی رو به اندازه لازم پیش نرفتیم و یا مسیر و اشتباه رفتیم؟ و این یه نوع شاید روزهای هفتهیه که ما باید با دقت رصدش بکنیم و با مسئولان صحبت بکنیم که آقا تمام مسیری که رفتید این نتایج رو به بار آورده یا هیچ نتایجی به بار نیاورده و زندگی یک فرد معلول تغییر نکرده. برای همین خب دیدار با وزیر رفاه و دیدار مثلا با خود رئیس سازمان بهزیستی و مهمتر از همه دیدار با شخص اول اجرایی مملکت، رئیس جمهور محترم و ما تو برنامه‌های خودمون داریم و پیگیری کردیم که انشالله در روزهای آتی برگزار خواهد شد که در اونجا همه انجمنها و فعالان، البته خب باز همه به معنی کامل نیستن، خب یکم شرایط کرونا و رفت آمدها و ترددها اجازه نداد که ما همه عزیزان رو حاضر ببینیم در این جلسه و دعوت بکنیم. به هر حال محدودیت بسیار بود، ولی خب اون بنرز گل اینها و زبده اینها رو ما دعوت کردیم که بیان حضورشون و گفته هاشون، صحبت هاشون به سمع منعرف مسئولان برسه، مطالبات و نظرات خودشون رو اعلام بکنن و مسائل و مشکلات رو حلاجی بکنن و راهکار بخوان. و منعرف مسائلی که تو حوزه قانون هست، مسائلی که تو حوزه اجرای قانون هست، ساختارهایی که در این حوزه داره عمل میکنه و ممکنه لازم باشه آسیب شناسی بشه و عمل اونو ما با دقت بیشتری مد نظر قرار بدیم و همه مسائل بدون معروف رک، بدون اینکه مثلا پرده پوشی بکنیم و رک بگوییم که مثلا آقا این مشکلات ما داریم، اوریان باید حرف بزنیم، آقا وضعیت معلولان وضعیت خوبی نیست، وضعیت واقعا به حقی نیست، شایسته اونا نیست، اونایی که تونستن مقام‌های مهمی در بحث‌های پارالمپیک، در بحث‌های علمی، بحث‌های هنری و بحث‌های فرهنگی این مملکت به دست بیارن، نباید این جایگاهشون باشه. و رسانه‌ها رو ما داریم مصاحبه‌های مختلفی می‌کنیم، چه رسانه‌های دیداری و شنیداری و چه رسانه‌های مکتوب و مجازی که حرف‌ها رو بگوییم، مسائل رو بگوییم و در کنارش فقط درد دل نکنیم و به بیان راهکار هم بپردازیم و جامعه رو حساس بکنیم. الان فصل فرهنگ سازی، فصل اینی که بگیم جامعه نگاه تو و ذهنیت تو به من عوض کن منم یک انسانم با یک تفاوتایی که در من وجود داره، هیچ چیز دیگری نیست و تو باید این تفاوت رو بشناسی و درک بکنی و جامعه رو به گونه‌ای آماده و مهیا بکنی که من در اون حضور داشته باشم و در همه امور مشارکت داشته باشم. ما از این بحث رسانه‌ای خیلی استفاده میکنیم با کمک مؤسسه رعد القدیر، با کمک مؤسسه نیکوکاری آموزشی رعد و سایر انجمنها. ما کارهای مشترک زیاد انجام میدیم و خیلی از کارهامون رو دقیقاً با همه به هر حال انجمنها پیش میبریم تا بتونیم به یک صدای مشترک برسیم، به یک هدف مشترک برسیم و تک تک و جدا جدا مسیر رو طی نکنیم. که حالا مسیر ما تمام زوم بر این هفته نیست، ولی خب قسمتی از مهم دیدارهای ما و برنامه‌های ما رو تشکیل میده که ما امیدواریم به واسطه اونها در طول سال بتونیم به محقق سازی اهداف حوزه افراد دارای معلولیت نائل بشیم. به امید خدا که بتونیم کارهای بزرگتر و بهتری انجام بدیم و در آینده نه چندان دور جشن شایسته برای معلولان عزیز کشورمون داشته باشیم. به امید حق.
در ادامه علی زرابی، مدیرعامل مرکز حمایت از معلولین زاینخایی میگوید:
سلام، زرابی هستم، مدیرعامل مرکز حمایت از معلولین زاینخایی ایران. مرکز حمایتی به مناسبت هفته معلولین و روز جهانی معلولین برنامه‌های متنوعی و برای این هفته تدارک دیده که یک قسمتی از این برنامه توسط خود مرکز و مسئولین و حضور مددجویان مرکز انجام خواهد شد. قسمتی نیز توسط سازمان BCC تدارک دیده شده که ما حضور فعال و مشارکت کامل خواهیم داشت. روز چهارشنبه تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب حضرت امام که این برنامه توسط سازمان BCC هماهنگ شده و مرکز حمایتی با 200 از مددجویان به اتفاق مسئولین مرکز در این برنامه حضور خواهند داشت. برنامه دیدار با وزیر رفاه و ریاست محترم جمهور که از طرف سازمان بهزیستی هماهنگ شده، بنده به اتفاق یکی از مدیران دیگه مرکز در این برنامه حضور خواهیم داشت و اگر فرصتی شد مطالبات جامعه نخایی رو به عرض این عزیزان خواهیم رساند. ویبینار یه روزه احتمالاً روز شنبه با محوریت معلولین آسیب نخایی و چالش ها و مطالبات و مشکلات حوزه درمان و توانبخشی این بیماران تدارک دیده شده که بیشتر سخنرانی ها توسط مسئولین مرکز انجام خواهد شد. گرد همایی یه روزه روز دوشنبه 15 در واقع آذر ماه در واحد ترش، سال آمفی‌تئاتر واحد ترش تدارک دیدیم با حضور نمایندگان شورای شهر، مسئولین سازمان بهزیستی، اعضای در واقع شهرداری و تعدادی از مهمانان دیگری از وزارت بهداشت و با حضور کثیری از مددجویان این گرد همایی انجام خواهد شد که خب محور بیشتر برنامه حول اوش مطالبات جامعه بزرگ معلولین ایران خواهد گوش که سخنرانی ها باز محوریتش روز جهانی معلولین و مشکلات و چالش های این عزیزان خواهد بود، مخصوصا در واقع اجرا نشدن یا اجرای اندک جامعه قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین. قصد داریم در این برنامه 100 عدد ویلچر مناسب حال بیماران آسیب نخایی به اضافه 300 بسته لوازم بهداشتی در این روز تقدیم کنیم به عزیزان آسیب نخایی. برنامه دیگه‌ای که مقرر کردیم انجام بشه دیدار از خانواده های آسیب نخایی و اهدای هدایایی از طرف مرکز به این عزیزان میباشد که این برنامه با حضور مسئولین و مدیران مرکز حمایتی انجام خواهد شد. ضمن اینکه خدمتتون باید عرض کنم که خب مرکز زایات نخایی ایران در طی این 20 ماهی که اپیدمی کرونا شایع شده نزدیک 50 مرحله برنامه خدمات چه در حوزه توانبخشی، چه در حوزه درمان، معیشتی، آموزشی به طور کامل داشته. با نزدیک به 700 مورد فقط لوازم توانبخشی در همین 20 ماه تقدیم این عزیزان کردیم. نزدیک به 10,000 بسته سبد معیشتی در اختیار این عزیزان قرار دادیم. بالای نزدیک 30 مرتبه مصاحبه های در واقع با خبرگزاری های مختلف پیرامون مطالبات و چالش های معلولی، چه در زمان درگیری که این عزیزان با ویروس کرونا داشتن، چه مشکلاتی دیگه که در این دوران دست به گریبان جامعه معلولین بلخص آسیب نخواهی بود. نزدیک به 10,000 محتوا با موضوع توانبخشی از قبیل مشکلات کاردرمانی و نیازهای کاردرمانی عزیزان، درخوزه فیزیوتراپی، روانشناسی، مددکاری، پیشگیری از زخم بستر، درمان زخم بستر، مشکلات گوارشی، اورولوژی که بیشتر این در واقع محتوا توسط کارشناسای خود مرکز و عزیزان و تیم توانبخشی مرکز تهیه و از طریق فضای مجازی در اختیار جامعه آسیب نخایی قرار گرفته. برنامه بعدی ما روز چهارشنبه نشستی هم در واقع با مسئولین سازمان سامانه حمل و نقل معلولین خواهیم داشت که این عزیزان رو دعوت کردیم به مرکز مولوی، مرکز روزانه آموزش توانبخشی مولوی تشریف بیارن و در واقع هم مشکلات سامانه را از نزدیک بررسی کنیم و همین که در واقع ببینیم عزیزان برای بهبود کیفیت سرویس مددجویان آسیب نخایی چه برنامه دارن. ضمن این که خب در این هفته ما با تمامی روزنامه ها و بیشتر جراید و خبرگزاری ها سعی میکنیم مصاحبه های پیرامون مشکلات جامعه معلولین و مطالبات به حق این جامعه داشته باشیم. امیدوارم که خب امسال نگاه مسئولین و خب دولت جدیدی که روی کار آمده، عزیزانی که تازه نفس هستند با دید بهتری نسبت به جامعه معلولین و حقوق برابر و برابری فرصت ها و امکان بهتری برای این عزیزان فراهم کنند، مخصوصا که لایحه بودجه 401 نیز آماده شده و قراره که تقدیم مجلس بشه. امیدوارم که دولت بودجه خوبی برای اجرای قانون جامعه حمایت از معلولین در نظر گرفته باشه و مجلس هم همکاری کاملی در جهت اجرای قانون انجام بدن.
در این میان اما مدیر عامل انجمن ندای معلولان نظری متفاوت برای اجرای برنامه در این هفته خاص دارد. او میگوید
محمود کاری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن ندای معلولین ایران. حالا از شما چه فنون، حالا برنامه ها دیگه این هفته، حالا متاسفانه دیگه همه تو این هفته یاد معلولین میافتن و به ذخره فکر میکنن باید این هفته دیگه اقدامی بشه. ما با توجه به شرایط فعلی و اوضاع احوال و حالا تجمع نمیدونم زیاد نمیشه انجام داد، اینا کار خاصی نداریم، ولی خودمون حالا همینجا توی برنامه‌های داخلی خودمون یه سری پیام‌ها اینا داریم که حالا هم رو سایت می‌ذاریم، هم پیامک‌هایی برای بچه‌ها، تبریک‌های مثلا رسانه‌ای انجام میدیم اینا، این کارای اینجوری، ولی کار تجمعی نداریم. حالا هم مسئولان به خصوص از فکر می‌کنم از 10 تا 15 تا 20 آذر دیگه همه سرگرم هستن و حساب گرفتارن و دیگه حالا ما هم دیگه بخوایم تو این زمان برنامه اجرا کنیم میشین، چون ما اعتقاد داریم حالا هم رسانه ها هم مسئولین اینا همه باید در طول سال با ما باشن، کار کنن با معلولین برای مشکلات ما. چون میدونید هر چقدر مشکلات معلولین رو ما بگیم کم گفتیم و هر چی هم که در رابطه با مناسب سازی، دسترس پذیری، تحصیل، ازدواج، اشتغال، هر چی میگیم بخواد قرار بشه همه رو همین یه روز بگیم تموم شه که نمیشه. در طول سال این کارا باید اتفاق بیفته که خب متاسفانه بعضی وقتا کمکاری و همکاری اینا کمه دیگه، چیکارش کنیم. من اینی که گفتم، حالا البته جسارتا شما خودتون دیگه به همه این قضیه ها خبرنگارا اشراف دارن میدونن دیگه، اینا دیگه میدونین دیگه، یعنی من بدون تعارف صحبت میکنم و واقعیتش همینه. اگر واقعا ما بخوایم برای معلولین خدمتی انجام بدیم که اوضاع احوال از جهات مختلف تو زندگی اینها تأثیر بذاره، خب باید هر ماه حداقل یکی دو تا چالشی رو، یه برنامه‌ای رو، یه چیزی رو عنوان کنیم که به حساب مسئولین بیدار بشن، بفهمن این آدم ما وجود دارن. حالا ما بیان تو این یه هفته با این تراکم شدید که همه مسئولین دلشون می‌خواد با معلولین یه عکسی بندازن، خب این زیاد جالب نیست مثلا برای به نظر من اینا، ولی در مجموع به هر صورت ما تو حوزه فعالیت خودمون با توجه به اهدافمون بالاخره اون وظیفه‌ای که داریم و قبول کردیم و اهدافمون رو انجام میدیم، ولی سعی میکنیم که به حساب حالا یه خورده اثرگذار باشه دیگه، نه اینکه توی خبرها گم بشه دیگه، حالا کاری هم نتونیم بکنیم. مثلا واقعا من از مسئولین کشوری و لشکری و حالا مسئولین اجرایی کشور انتظار داریم که در طول سال به حساب برای رفاه حال افراد داره معلولیت و حقوق شهروندی اینها بالاخره نهایت همکاری و تلاش خودشون رو داشته باشن و اتفاق نکنن به یک روز حالا 12 آذر و روز جهانی معلولین و دیگه باز ما 11 ما فراموش شد.
آشنایی با حقوق، توانایی ها و نیازهای معلولان از دریچه نگاه خود آنان یکی از اساسی ترین راه های تغییر فرهنگ مردم نسبت به معلولان است. در این میان نویسندگان و فرهیختگان نابینا نقش مهمی بر عهده دارند. امسال به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان شاهد دو اتفاق مهم در حوزه نشر و کتاب هستیم. اولین اتفاق انتشار کتاب توانمندسازی افراد با آسیب بینایی نوشته دکتر علی خواجه حسینی و همکاران است که از سوی انتشارات بهمنش منتشر شده است. دکتر خواجه حسینی درباره این کتاب می گوید:
کتابی که مد نظر شما هست کتابی تحت عنوان توانمندسازی افراد با آسیب بینایی، کتابی است که به نوعی میشه گفت اولین اقدام و اولین حرکتی است که در زمینه آموزش و توانبخشی نابینایان انجام شده، به دلیل اینکه موضوع توانمندسازی افراد نابینا و کم بینا به طور مشخص درش مورد بررسی قرار گرفته. بخشی از کتاب طبق روال خب به تاریخچه ای از فعالیت های توان بخشی پرداخته و اینکه چه کسانی در این رابطه مؤثر بودن و چه مراحلی رو به طور کلی ما در مسیر آموزش و توان بخشی معلولان طی می‌کنیم و چه نظریه ها و مفاهیمی در این ارتباط مطرح شده و چه پژوهش هایی صورت گرفته و چه فعالیت های علمی و پژوهشی میتونه در این ارتباط صورت بگیره. یعنی به طور کلی میخوام خدمتتون بگم بخشیش جانب دانشگاهی داره، یعنی ادبیات تحقیق رو برای افراد فراهم میکنه، همینطور برای کسانی که در این زمینه کار میکنن میتونه یک سری مفاهیمی رو مطرح بکنه که ما در آموزش و توان بخشی نابینایان مد نظر داریم. بخش دیگه کتاب به مسائل خانواده های افراد دارای آسیب بینایی میپردازه، مسائل روانشناختی خانواده ها و به طور خودی در مشاوره با این خانواده ها چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشیم، اینها چه نیازهایی دارن و چه کاری میشه برای آنها انجام داد. اما بخش دیگه از کتاب که به نوعی جوری بدعت به حساب میاد برای اینکه خیلی مقدار متفاوت هست با قالب کلی کتاب هایی که در این ارتباط تعریف میشه، بخش دوم کتاب در واقع حالت کاملا اجرایی داره، یعنی یک برنامه آموزشی تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی به افراد نابینا و کم بینا تعریف شده. ما میدونیم که در آموزش مهارت های زندگی ما مهارت های نهگانه مثل خودآگاهی، خودشناسی، حل مسئله، تصمیم گیری، بحث حل تعارض، شناخت عوامل مؤثر بر ارتباط، موانع ارتباط، ارتباطی کلامی غیر کلامی، مواردی مثل کنترل خشم، مدیریت افکار، احساسات، این مواردی که ما در مهارت‌های زندگی آموزش میدیم معمولا تحت یک عنوان یک برنامه آموزشی تعریف شده و ما اونجا عنوان کردیم که اگه قرار باشه که نابینایان آموزش ببینن به چه شکلی ما باید بچه های نابینا، افراد نابینا در گروه سنی مختلفی مهارت ها رو آموزش بدیم. بنابراین به طور خلاصه می‌کنم کتاب توانمندسازی افراد با آسیب بینایی مؤلفه های توانمندسازی این افراد رو مد نظر قرار میده، این که ما در آموزش و توانبخشی این افراد چه مواردی لحاظ میکنیم، خانواده چه نیازهایی داره و همینطور آموزش مهارت‌های زندگی که مؤلفه های تمامتی زنابینان هست در این کتاب مد نظر قرار گرفته.
چه کسانی مخاطب شما هستن توی کتاب؟ جامعه دانشگاهی هستن، والدین هستن یا مربیان؟
به نوعی میشه گفت بخشیش جامعه دانشگاهی هستن در بخش اول کتاب، چون جنبه دانشگاهی و پژوهشی داره. بخش دوم کتاب که مهارت‌های ارتباطی رو مد نظر قرار میده مربیان آموزش و توانبخشی نابینایان هستن. یک بخش‌هایی هم به نوعی میتونه خانواده ها مد نظر قرار بگیرن، اما بیشتر مخاطب این کتاب کسانی هستند که برنامه ریزی میکنن برای آموزش و تمام بخشی نابینایان. این کتاب به مناسبت 12 آذر ماه قرار هست که انشاءالله به دست ما برسه و ما خب ترتیب بدیم که انشاءالله دوستان بهره مند بشن ازش. این کتاب به نوعی در کنار کتاب قبلی بنده که همون همگام با کودکان آسیب دیده بینایی و خانواده های آنان هست میتونه نقش تکمیلی داشته باشه. در واقع اون کتاب قبلی میتونه نقش تکمیلی داشته باشه برای این کتاب، چون اون کتاب به طور خاص خانواده ها مد نظر هستن که اون کتاب هم مثل همین کتاب توانمندسازی افراد آسیب دیده بینایی توسط نشر بهمنش چاپ شده. جناب سید مهدی صادق نژاد که در واقع فعال حوزه نشر مرتبط با افراد آسیب دیده بینایی هستند و کتاب های متعددی رو در این رابطه به چاپ رسوندن، انتشار کتاب رو هم در واقع تقبل میکنن. این کتاب حاصل یک تلاش جمعی هست، تلاش مشترکی است بین من و سرکار خانم ایران منش و سرکار خانم جهانشاد. هر دوی این دوستان فارغ التحصیل رشته روانشناسی در مرحله کارشناسی ارشد هستند و سالیان سال در حوزه توانبخشی و مشاوره فعال بوده و هستند و با نگاهی به موضوعات مرتبط با توانمندسازی نابینایان در واقع برای انتشار این کتاب همت کردن و همکاری لازم رو داشتم. در واقع عرض کردم که این کار مشترک ما هست که قطعاً که خالی از عیب و نقد نخواهد بود.
خود شما و خانم جهانشاد رو حالا من میشناسم کارشناسان بهزیستی هستین، آیا سازمان هم حمایتی کرده از این کتاب؟ چون که مخاطب اصلیش احتمالاً کارشناسان سازمان توی شهرستان‌ها و استان‌های دیگه باشن.
سازمان بهزیستی خب امیدوار هستیم که وقتی کتاب ارائه شد برای خرید کتاب و توزیعش بین مخاطبینی که میتونه برای اونها مفید باشه اقدام بکنه. امیدواریم به این شکل اتفاق بیفته. برای چاپ خب این امکان فراهم نشد، هزینه چاپش رو خود مؤلفین دادن و انتظار ما این هست که سازمان بهزیستی برای خرید اقدام بکنه و به دست گروه مخاطبین این کتاب برسونه این محتوا.
خیلی ممنونم، امیدواریم این کتاب شما و کتاب‌های آینده را انشالله داشته باشیم که کمک بکنه به بحث توانبخشی.
دوست شما و امیدوارم که این مسیری رو باز بکنه برای کسانی که قطعا قدم‌های بلندتر و موثرتری در این رابطه برخواهند داشت.
اما دومین اتفاقی که امسال شاهد آن بودیم، نشست بررسی کتاب نابینایی و زندگی مستقل نوشته مریم عسقری است که به صورت آنلاین از سوی کتابخانه نابینایان خوزستان برگزار شد. دکتر عسقری درباره این کتاب میگوید:
کتاب نابینایی و زندگی مستقل که اولین کتاب از سه کتاب بنده است که در سال 92 هم حائز جایزه برتر جشنواره آموزشی رشد شد. کتاب نابینایی و زندگی مستقل با هدف در واقع شناسوندن یه سری از مسائل اون زمان سال تالا 90 که من کتاب رو تحویل چاپ دادم، در واقع بر اساس مطالبی که حالا با روانشناسی نابینایی بیشتر گروه هدف آشنا بشن، توانبخشی به فرزند، پذیرفتن یک فرد با آسیب بینایی، مشکل اشتغال بچه های نابینا، بحث مباحث فرهنگی، موانعی که در زندگی اونها هست، از موضوع شما بحث آموزش و نابینایی و بحث مباحث هنری و ارزشی و جز مواردی هست که میتونه به نوعی نشانگر استقلال افراد نابینا بشه یا کلان افراد باعث بینایی یا به واسطه هنر، به واسطه ورزش، به واسطه تسلط بر فناوری بتونن تو مبحث کارشون و استقلالشون و زندگی خودشون وارد بشن و به نوعی بتونن خودشون رو به دیگران و اطرافیان اثبات بکنن، حتی به خودشون. مسائل مرتبط با به حال پیشرفتایی که در ارتباط با فناوری شده و حالا اون زمان بیشتر روش صحبت بود، مباحثی مرتبط با بحث کنوانسیون و همچنین حقوق در واقع جامعه نابینایان که برای سال 1383 تصویب شد و به حال به اینها پرداخته شد. خود خط بریل، امکاناتی که این فرد نابینا داره، تعدادی از افراد نابینایی که به حال لطف داشتن به بنده و اطلاعاتشون رو به عنوان افراد کمبینه یا مبینه توامند ارائه دادم و من به عنوان افراد موفق و نمونه های موفق افراد با آسیب بینایی تو این کتاب بهشون اشاره کردم و خواستم به این واسطه یک دریچه باز بشه به دیدن، ندیدن، توامند بودن و در کنار اون هم کتاب از بُعد علمی بتونه یک منبع باشه برای دانشجویانی که تو رشته کودکان استثنایی تحصیل میکنن یا کلا روانشناسی و مشاوره و هم برای خود افراد با آسیب بینایی که با قسمت‌های بیشتری از توانایی خودشون ارتباط بگیرن و دوست بشن.
به مناسبت روز جهانی معلولین ظاهراً قرار هست این جلسه آنلاین برقرار شه. موضوع جلسه چی هستش و دوستان نابینا شرکت دارن یا کسان دیگه هم هستن؟
با هماهنگی که انجام شده با نهاد کتابخانه ها، افرادی که آسیب بینایی دارن و در کل کشور، این لینک آزاد هست، فقط برای بچهای با آسیب بینایی استان خوزستان نیست و رو مبحث استقلال افراد نابینا. حالا اگر در مورد کتاب نقد و پیشنهادی اتفاق بیفته و سوالاتی که تو این زمینه داشته باشن،
دو کتاب دیگه‌تون هم معرفی می‌کنید؟
بله، کتاب دوم من کودکان پیش‌دبستانی با آسیب بینایی هست، مخصوصاً دوره‌های سال 92 و 91 توی این زمینه آغاز کار در واقع مهدهای کودک در بهزیستی برای افراد با آسیب بینایی مشخصاً بود. خب اطلاعاتی که ما داشتیم و حالا کار بیشتر ترجمه بود، ترجمه تعلیف تا حدودی اون کار کردیم و کتاب دیگه هم در واقع در مورد مباحث مرتبط با زناشویی و نکات بلوغ و افراد با آسیب بینایی هست. این هست آموزش و روانشناسی زناشویی و بلوغ در افراد با آسیب بینایی، کتاب آخر بود. که این کتاب سوم که خدمتتون عرض کردم، اون هم در واقع حائز جایزه برتر 15 جشنواره آموزشی مشت شد.
کتابا کجا در دسترس هستن و ناشر کی هست؟
ناشر انتشارات آوای نو هست. کتاب نابینایی زندگی مستقل چاپ کاغذش که تموم شده، ولی خود در واقع مجموعه جامعه نابینایان خوزستان کتاب صوتیش رو دارن و لینکش رو هم گذاشته بودن و اعلام کرده بودن تو لینک اطلاع رسانیشون که اگه بعد از 3 روز چون لینک منقضی میشه، کسی خاص میتونه پی وی بهشون پیام بدن و باقی کتاب ها موجود تو انتشارات آقای نور فعلا موجوده.
پس کتاب اول الان به صورت صوتی موجوده؟
بله.
چیز جدیدی در دست انتشار دارین؟
یه کتاب هست، کتاب داستانی هست، تقریبا در واقع از کتاب هایی هست که پایان آزاده برای کودکان هست که داره مراحل چاپش انجام شد.
در زمینه نابینایی هست این کتاب هست؟
داستانی هستش که بعد خود افراد نابینا هم میتونن، چون ما بنامون برای این بود که بره به اون سمتی که بچه ها با تصویر پردازی هایی که دارن و کارهایی که روش انجام میشه بتونن در واقع اونها هم استفاده کنن. در نهایت حالا نهایی بشه ببینیم که به چه شکلی در اختیار دوستان نابینا. کتاب موضوع نابینایی نیست ولی برای کودکان هست و کاملا ملموس برای افراد با آسیب بینایی میشه.
نقدی دارید به عملکرد بهزیستی حمایت کردن نکردن؟
ما میشه کلن در واقع دوباره این هستیم که جایی مشکلی بود بیاییم درد دل بکنیم بگیم که این کار کردن اون کار کردن یا این کارهایی که باید میکردن بهترش انجام ندادن. به هر حال من خیلی وارد نمیشم سر اینکه کدوم اداره یا سازمان کمکاری میکنه پرکاری میکنه، یه تعامل ببینیم نقش و اثر خودمون در مورد جوامعی که باشون در ارتباط هستیم کار میکنیم و بعد اون وسط هم خب ایفا میکنن نقشای خود اون افراد و اون در واقع نهادها، پیگیر حقمون هم باشیم، یعنی دو طرفه باشه. اینطور نباشه که من خونه خودم بشینم بگم من کاری انجام نمیدم، من خودم چه کردم. من همیشه خیلی وقتا توی جاهای مختلفی که اگر صحبتی هم شده گفتم درست ایراد هست، مشکل هست، ما موزل داریم، کم هم نداریم، ولی خودمون هم تلاش بکنیم، قدمی برداریم، بعد بگیم خب من تلاشم کردم، انشالله که نتیجه هم بگیرم.
چهارمین دوره مسابقات پاراسیایی جوانان از روز پنجشنبه 11 آذر ماه در کشور بحرین آغاز میشه و کاروان نابینان و کمبینان و معلولان کشورمون با 165 ورزشکار در 9 رشته ورزشی اعزام شدن به این رقابت ها که در بخش نابینایان 16 دونده و پرتابگر، تیم ملی گلبال آقایان و بانوان و شناگران نابینای کشورمون اعزام شدن. در بخش گلبال ما امیدوار هستیم که بتونیم 2 مدال خوش رنگ به دست بیاریم، هرچند در دوره قبلی این مسابقات در سال 2017 که در شهر دبی امارات برگزار شد تیم گلبال بانوان تونست نایب قهرمان بشه، پسرای گلبالی سه کشور اونم در جایگاه سوم قرار گرفتن. گفتگوی رو ترتیب دادم با بهمن دوستی والا، سرمربی تیم ملی گلبال جوانان در بخش مردان، و با چند نفر از ملی پوشان گلبال دختران و پسران کشورمون هم گفتگو کردم. این گفتگو بودن 10 روز پیش زمانی که اردوی آماده سازی این تیم در شهر بابلسر برگزار می شد و بعد در واقع گلبالیست کشورمون اعزام شدن به بحرین ترتیب داده شده که توجه شما رو جلب می کنم به این گفتگوها و در هفته آینده با نتایج تکمیلی کاروان نابینان و کمبینان کشورمون در خدمتون خواهم بود. های دوستی خدمتون سلام عرض میکنم. شرایط تیممون الان به چه شکله و ورزشکارامون که در اردو هستن در بابلسر تمریناتشون رو چگونه دارن طی میکنن؟
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتون هفتمین اردوی جوانان هستش که در شهر بابلسر داره انجام میشه و مقطع اومدیم بالا و بچه‌ها رشد خودشون داشتن و اون خواسته های فنی ما و همه مسائلی که نیاز داشتیم و الحمدلله محقق شد و بهش رسیدیم. انشالله داریم کارهای نهاییمون رو انجام میدیم. این اردو و اردو پایانی که در تهران هستش که انشالله شاید مطلوب داشته باشیم برای اعزاممون، همه شرایط شکر خدا روتین و روی برنامه انجام شده و اون خواسته هامون تا الان محقق بوده.
بچه ها شرایط آمادهشون به چند درصد آمادگی رسیده؟ الان تمریناتشون به چه شکل داره دنبال میشه؟
عرض کنم خدمتتون با توجه به اینکه خب فدراسیون خیلی حمایت خوبی از ما کرد و هرچی ما خواستیم در واقع برای ما در اختیار گذاشته، هم از نظر تعداد اردوها و هم از نظر کیفیت اردوها، شرایط شکر خدا خیلی خوب بوده. من احساسم اینه که بچه‌هامون فکر می‌کنم بالای 80% 85% آمادگی دارن در این مقطع. ما تو این اردو قطعاً به بالای 90 خواهیم رسید با توجه به اینکه ما مسابقات لیگ و شرکت لیگ 1 رو شرکت کردیم و چند تا نقیصه داشتیم و می‌دونستیم که اینا رو داریم و اونجا به همین مجدد رسیدیم. ما قطعاً تو این اردو و اردو پایانی رو اینا داریم کار می‌کنیم و به اوج آمادگی می‌رسیم با توجه به اینکه ما پیکمون رو برای بحرین پیش بینی کردیم و این برنامه‌مون معکوس برای بحرین پیش بینی کردیم. انشالله از نظر توان بدنی و فنی در اوج انشالله تو مسابقات شرکت خواهیم کرد.
تیم‌هایی که ما باید باشون مساف بدیم آیا مشخص شده مسابقات با حضور چند تیم قرار برگزار بشه؟
تقریبا تیم‌ها مشخص به نوعی مشخص شده ولی ما منتظریم که رسما بهمون اعلام بشه. هم از شرق آسیا داریم هم از غرب آسیا داریم و ما به عنوان مدعی در خدمت رقبای آسیایی قطعا خواهیم بود و تمام برنامه‌مون و زیرساختمون برای فقط و فقط برای قهرمانی است ان شاءالله که بریم تکرار کنیم قهرمانی دور دوممون رو.
چه تیمایی الان آمادگی کردن اونا که قطعی شده اطلاع داریم؟
ولی اونا که من شنیدم حالا تایلند بوده، عراق بوده، عربستان بوده، فیلیپین بوده، اردن، مالزی، کره جنوبی، ایران، ما اینا رو حالا 8 نفر تو ذهنم هستش که اینا هستن قطعا.
آیا دوستی یه سوالی که مطرحه اینه که تیم‌های دیگه‌ای که حالا در رشته گلبال فعال هستن مثل چین، خب سرمایه‌گذاری خیلی خوبی توزیع جوانان کردن. ما در پارالمپیک توکیو هم شاهد بودیم 2-3 نفر از اعضای تیم چین کسایی بودن که در پاراسیای 2017 امارات عضو تیم جوانان بودن. چه برنامه‌ای رو دارید برای اینکه این بچه‌ها بعد از مسابقات بحرین رها نشن و ما تیم ملی بزرگ سالانمون رو بتونیم از همین بچه ها انشالله داشته باشیم و همین این تیم رو در واقع پرورش بدیم؟
عرض کنم خدمتون، ما یه مقدار از عقبتر شروع کنیم. ما شروع کارمون از سال 99 با این بچه ها بوده. ما کلن کسایی که مستعد بودن ما به تیم بیاریم 9 نفر بودن، یعنی شرایط سنی و شرایط فیزیکیشون به گونه بود 9 نفر بودن که در آلازه 6 نفرش در خدمتشون هست، یعنی در واقع ما 3 نفر جدا شدیم که واقعا هم شرایط مطلوب مثل اینا نبوده. عرض کنم خدمتتون با توجه به فرمای شما، این تیم تو سنوات گذشته خب این تیم بهترین فیزیکو داره، بهترین شرایطو داره و خیلی متفاوت. انشالله با توجه به صحبتی که با آقای مظلومی ریاست فدراسیون شده، ایشون قول دادن که این تیم انشالله حفظ بشه و بتونه تزریق بشه توی این بزرگ سالان و بتونیم سالا از این تیم و افتخار داره که انشالله کسب خواهند کرد بهشون ببالیم. در صورت بله، تیم چین همه دیدن که بازیکنه خوبی و مستعدی داشت و اومدن تو المپیک توکیو هم بزرگی کردن و باعث افتخار آسیا و چین شدن. ما هم انشالله اگه همه دست به دست هم بدیم قطعا این زیر ساخت هستش و شاید فراهم است که انشالله ما هم بتونیم تو پارالمپیک پاریس بتونیم جزء اولا شرکت کننده ها باشیم بعد از 2 وقفه از نبودمون و بتونیم اگه زیر ساخت ها فراهم بشه و همه دوستان مربیان ورزشکارا هم قسم بشه هم سو بشن هم به قول معروف هم سمت و سو بشن، چرا که نه، ما میتونیم جزء سکو باشیم. قطعا توی پارالمپیک پاریس میشه یه سکو هم به نام ایران ثبت بشه انشالله.
چه نیازهایی الان شما انتظار داشتید از طرف کمیته پارالمپیک مشخصا برای مسابقات پاراسیای بحرین فراهم بشه که اون ابزارها الان در اختیارتون نیست؟ من با این سری از بچه گلبال که صحبت میکردم خیلی گله داشتن از شرایط توپها و میگفتن توپهایی که به هیئت‌های ما میدن خیلی استاندارد نیست و کمه، اصلا محدوده و توزیع توپ در استانها هم در واقع خیلی جالب نیست. با توجه به اینکه حالا شما مربی تیمای باشگاهی هم هستین، حالا سوای تیم ملی، وضعیت باشگاه ما الان چه جوریه؟ وضعیت زیر ساختمون به چه شکله و مشکل توپ تا چه اندازه جدیه؟
عرض کنم خدمتتون بله، مشکل توپ بوده ولی الان این چیزی که من ماه قبل در جریان هستم، توپ خریداری شده، وارد کشورم شده، تو مرز، حالا تو گمرک بود در واقع. بله، این خب وقتی ما تحریم هستیم یه بازخوردای انعکاسات منفی هم به ورزش و به زندگی و به اقتصاد همه ما داره. بله توپ مشکل بوده ولی توی تیم ملی ما مشکل توپ نداشتیم، ولی توی استانا قطعا بعضیشون دقیقا درست مشکل توپ داشتن. این خدمتون عرض کنم، از این مهمتر تو استانا بعضی از استانا متاسفانه با بعضی از بچه های ملی همکاری مساعد نداشتن، یعنی در واقع اون انرژی، اون توان، اون وضعیت اقتصادی که صرف استان میکردن، یعنی بقیه دوستانی که غیر از ملی بودن خیلی بیشتر رسیدگی میشد تو ورزشکار ملی. من نمیدونم دلیلش چی است. این در واقع انگار مثلا بعضی از استان دوست ندارن ورزشکار ملیشون رشد کنه، حالا نمیدونم چه بحثایی هستش، ولی تو ما تیم ملی مشکل توپ نداشتیم. بعضا بعضی استان هستن که توپ مشکل توپ داشتن، بله منم اینو دیدم و لمس کردم، ولی در کل مشکل اصلی ما این نبوده. مشکل ما این بوده که بعضی استان ها تعاملی یه دست نداشتن، خب چند رنگ بودن، دوگانگی یا سگانگی به گونه ای بوده که ما بچه همون وقتی از بین دوتا اردو می رفتن اون خواسته همون برنامه ما رو نمیتونست انجام بدن. ما فقط تمام تلاش انرژی مونیم و تمرینات سختی که حالا ما داریم میگذرونیم و میگذروندیم تو اردو ما اینا رو برمیگردونیم. این موزل زیاد به چشم دیده شد.
و سوال پایانی این که خب به هر حال بچه ها قراره آذر ماه اعزام بشن، الان دیگه فرصت چندانی باقی نمونده، میطلبه که شما و فدراسیون تمهیداتی رو بیاندیشید که بچه ها نظر مسائل ابتلا به کرونا و اینا بتونن شرایط خوبی رو داشته باشن تا قبل ازام به مشکل نخوریم. از این نظر چه تمهیداتی رو انجام دادیم؟
عرض کنم خدمتون، ما از اردو اول که تو شهر یزد بودیم تا الان که هفته اردو در خدمت بچه ها هستیم، تمام برنامه‌ام و زیرساختم به گونه‌ای بوده که ما مسائل بهداشتی و پروتکل‌ها رو به گونه‌ای رعایت کردیم، حتی از زمین توپ خود بچه‌هامون، یعنی بچه‌هامون به گونه‌ای هستن که اجازه نمی‌دیم با کسی زیاد تردد کنه تو محله‌های شلوغ، حتی تو اردو یا تو اتاق استانای دیگه برن یا تیم‌های دیگه برن. نه، خیلی خوب بچه‌هامون رو حفظ کردیم، شکر خدا بچه‌هامون هم مطلب رو درک کردن که جایگاه وضعیت چطوری هستش و دارن به ما همکاری می‌کنن و انشالله که این دو تا اردو، یعنی این اردو تموم و اردوی بعدی هم که انشالله تهران هستش، ما به سلامت بتونیم اعزام بشیم و اون نتیجه دلخواهمون رو بگیریم. یه مقدار کار سخت هستش از نظر بهداشت، رعایت بهداشت، با توجه به اینکه الان رعایت کردن تو جامعه خیلی کم شده، ولی بچهای ما مصمم هستن و دارن کامل رعایت میکنن و سختی و این در واقع تو اکسیژن و این هم فشار تمرین زیاد است و کم اکسیژنی زیر ماسک قطعا دارن سختی میکشه، ولی دارن تحمل میکنن که انشالله بتونیم با بهترین شرایط بریم و نتیجه با قهرمانی برگردیم.
در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر هستیم و میخوام گفتگو بکنم با چند نفر از ملی پوشان گلبال جوانان کشورمون اعزامی به مسابقات پاراسیای بحرین. هرکنون در خدمت مهدی نفیسی هستیم، عضو تیم ملی گلبال پسران کشورمون. مهدی جان بهت سلام میکنم، از شرایط تمرینیت بگو در بابلسر و مسابقاتی که قراره پیش رو داشته باشی.
شرایط خدا رو شکر خیلی خوب داره پیش میره، بیشتر رفتیم تو اردوهای آخر، بیشتر رفتیم تو کارهای فنی و کارهای توان و فوسواژن رو کنار گذاشتیم تقریبا تا بتونیم مشکلاتی که داریم رو اصلاح کنیم و برطرف کنیم و مسابقاتمون هم الحمدلله خوبه. ما خیلی خبر نداریم از رقیبامون که چه تیمایی هستن و چه تیمایی قراره حریفمون بشن.
بگو چند سالت، کی وارد ورزش نابینایان و مشخصا گلبال شدی؟
من 18 سالمه، بودن از سال 97 به صورت حرفه‌ای تقریبا دیگه گلبال رو شروع کردم.
زیر نظر چه کسی از چه استانی؟
اولین مربی که باش کار کردم آقای یوسفیان بود از استان تهران که توی مدرسه محبی هم ناظم بودش و ایشون منو وارد این ورزش کرد.
جو اردو بابلسر چی جوریه؟ حالا اون حسی که بین بچه‌ها هست و اینکه خب قراره اولین تورنمنت برون مرزیتون رو تجربه کنید، بچه‌ها حالا هواشون به چه شکله؟
جوش کاملا به نظر من یه جو دوستانه هستش بین بچه‌ها و صمیمیت خیلی خوبی هست وجود داره توی اعضای تیم ملی. امیدوارم که ما بریم بهتر نتیجه بگیریم و واقعا محتاج دعای شما هستیم.
و ما در کنار یکی دیگه از ملی پوشای گلبال پسران کشورمون هستیم که قراره اعزام بشن به بحرین، امیر حسین ریحانی عزیز. امیر جان بهت سلام میکنم، چند سالته، کی وارد رشته گلبال شدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من الان 18 سالمه. من تقریبا از سن 13 سالگی با گلبال آشنا شدم و وارد گلبال شدم.
پست تخصصی چیه؟
من تو گلبال چپ بازی میکنم، پست تخصصیم چپه اما پستای دیگه هم میتونم بازی کنم.
سرعت ضرباتت بچه‌ها میگفتن خیلی بالاست.
تو تیم ملی جوانان آره کلا ما 6 داریم، حالا بین این 6 تا 2 3 نفره یکم بهتر میزنم، منم خوب میزنم تقریبا. تمریناتمون خیلی خوبه، ما نسبت به اردوی قبل واقعا پیشرفت کردیم، تمریناتمون هم نسبت به اردوی قبل بهتر شده، بچه‌ها آمادگیشون خیلی بالاتر رفته.
امیر حسین چیکار می‌کنید در نظر بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی که خدای نکرده یه وقت بچه‌ها پیش از اعزام مبتلا نشن، چون ما دیگه امکان تغییر لیست رو هم نداریم؟
بله درسته، ما هر بار قبل از اردو یک دونه تست PCR بدیم که ببینیم آیا ابتلا هستیم یا نه. خارج از اون وقتی وارد اردو میشیم ما خروجامون با ماسک هست و تو اتاقا هم که تقسیم میشیم، اتاقا به صورت دوتایی و سه‌تایی هستش که از هم فاصله داشته باشیم و مشکل خدای نکرده پیش نیاد.
و فکر میکنید که در پاراسیای بحرین چه مقامی رو به دست بیاریم؟
انشالله با امید خدا فکر میکنم که ما رو سکو هستیم و فکر میکنم قهرمانی یا دومی یا سومی قطعا برای ماست.
دیگه ما در 2017 سوم شدیم، ایشالله برید که قهرمانی 2009-2013 مالزی رو تکرار بکنیم.
بله ما هم هدفمون همینه، ایشالله قهرمان میشیم.
خب داریم گفتگومون رو ادامه میدیم با گلبالیستای ملی پوش کشورمون که قراره اعزام بشن به مسابقات پاراسیایی جوانان در بحرین. همکنون میخوام با یکی از دخترای ملی پوش گلبال کشورمون صحبت بکنم، سرکار خانم ویدا جبارزاده که از شهر شیراز دعوت شدن به تیم ملی. خانم جبارزاده شما بگید چند سالتون، از کی وارد رشته گلبال شدید؟
من 17 سالمه و هلوش 12 سالم بود که وارد رشته گلبال شدم.
پست تخصصیتون چیه؟
من پست تخصصیم گوشا کار میکنم، هر سه پست رو میتونم بشینم ولی خب بیشتر چپ کار میکنم فعلا.
شرایط تمرینتون تو بابل سر و اردوهای قبلی که داشتین به چه شکل بوده تا به حال؟
ما دو تای اردومون خارج از بابل سر بود، یکی توی ارومیه بود خب که تقریبا میتونم بگم سطح متوسط رو به پایینی داشت، بعد کرمانشاه بود باز بهتر بود، اما توی در واقع بابل سر هیچی برای ما کم نذاشتن و از اردوی سوم تا الان که اردوی هفتم هستیم توی بابل سر بودیم و واقعا به همون رسیدگی شد از لحاظ در واقع توپی، وسایل بدنسازی، باشگاه بدنسازی، از لحاظ تغذیه، رسیدگی در واقع سرپرستان اینا خیلی اوکی بوده.
شرکت تو مسابقات لیگ باشگاهی گلبال بانوان و حالا بازی کردن مقابل تیم‌های بزرگسال چطور بود؟ چقدر تونست تو آماده سازیتون تأثیر مثبت بذاره؟
خب توی در واقع همین لیگ باشگاهی باعث شد که تجربه ماها بالاتر بره، مخصوصا این که داشتیم چون در واقع در رده جوانان هستیم و بچه تر هستیم، داشتیم بچه هایی که مسابقه نرفته بودن یا جو مسابقه آشنایی نداشتن، خیلی باعث شد که توپای قوی تری به ما بخوره، سنجیده بشیم با بزرگ سالان و خودمون ارنج خودمون بیاد دستمون و خیلی بهتر بود، خیلی خوب بود.
و اینکه با توجه به اینکه شما تا به حال هیچ کدومتون تجربه شرکت در یا حضور در تورنمنت‌های برون مرزی رو ندارید، بچه‌ها از نظر روحی روانی تا چه اندازه برای مسئله آماده شدن؟
به نظر من ما آمادگی کافی رو داریم، چون به دید مسابقه به مسابقات نگاه نمی‌کنیم. ما میگیم که بهتره که اینجوری نگاه کنیم که اینجا یه تمرینه برای ما، چون اگه به دید مسابقه نگاه کنیم استرس برامون ایجاد میشه و ما آماده ایم، واقعا آماده ایم برای اینکه بتونیم اونجا تلاش خودمون بکنیم. با اینکه شرایط سخت بود، به هر حال بحث کرونا بود، با جونمون بازی میکردیم هر سری که میومدیم اردو، ولی خب الان خیلی اوکی شد و واقعا روحیمون جنگنده داره میره به سمت بحرین.
بسیار خوب، واسه شما بقیه ملی پوشای کشورمون آرزوی موفقیت میکنم. صحبت پایانی شما رو با مخاطبان ایران سپید میشنویم.
متشکرم از اینکه این وقت رو به ما دادید که صحبت کنیم و ورزش گلبال شناخته تر بشه.
خب خانم نرگس امیری از شهر اصفهان یکی دیگه از ملی پوشان گلبال دختران کشورمون هستن، اعزامی به مسابقات پاراسیای جوانان در بحرین. خانم امیری خدمت شما سلام میکنم، شما بگید چند سالتونه، از چه زمانی وارد رشته گلبال شدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض میکنم خدمت شما. من 16 سالمه و تقریبا میشه گفت 4-5 سالیه که دارم گلبال کار میکنم و تا الان خب مسابقات رفتم و الان هم که توی اردوی هفتم هستیم و برای تیم ملی مسابقات اعزامی به پاراسیای بحرین داریم تلاش خودمون میکنیم.
پست تخصصیتون چیه و شرایط بچه‌ها الان که حالا تو اردو پیش هم هستی چه نظر فنی چه نظر روحی روانی بشه شکله؟
من پست تخصصیم معمولا همه پست‌ها رو نشستم، ولی خب الان دارم پست راست و چپ رو بیشتر کار میکنم و شرایط روحی روانی و فنیمونم که خب ما چند وقتیه که خب داریم کار میکنیم و خیلی تلاش کردیم و خدا رو شکر به نظرم خیلی آمادگی کافی رو داریم برای این مسابقات و بسیار هممون عالی هستیم و بچه هم خیلی خوب و عالی هستن.
میدونید حریفان جدیتون در بحرین چه تیم هایی هستن؟
فکر میکنم فیلیپین و مالزی و کره و تایلند باشن.
بسیار خوب، خانم امیری بفرمایید که حالا شما هم هنوز تجربه شرکت تورنمنت بین المللی رو ندارید، تا چقدر نظر ذهنی برای این مسئله آماده هستین و فکر میکنید چه عنوانی رو بتونید در این مسابقات به دست بیارید؟
من فکر میکنم که همونجور که در ابتدای صحبتام گفتم ما خیلی آمادگی کافی رو داریم و خب خیلی کار کردیم و تلاش کردیم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم مقام خوبی رو کسب بکنیم. ما که قصدمون اینه که قهرمانی رو به دست بیاریم، حالا دیگه تا ببینیم خدا چی میخواد.
توضیحات روح‌الله ساعی رو بشنوید درباره آیین رونمایی از سه کتاب به مناسبت 12 آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز. نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز به مناسبت فرارسیدن روز جهانی معلولان و به منظور بزرگداشت این روز و تأثیرات فرهنگی این روز در نظر داره مراسمی رو تحت عنوان نشست رونمایی از سه عنوان کتاب در روز پنجشنبه 11 آذر در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی برگزار کنیم. این مراسم با حضور مسئولین بلندپایه شهری و استانی برگزار خواهد شد و همچنین با حضور تعدادی از نابینایان فرهیخته. این برنامه البته با توجه به شرایط کرونایی به شکل محدود با حدود 120 نفر برگزار خواهد شد. سه عنوان کتابی که در این برنامه رونمایی خواهد شد، من عناوینش رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. دختر آفتاب نوشته خانم آنیتا سرتیبی از اعضای نابینای کتابخانه ما که انتشارات متخصصان تهران این کتاب رو چاپ کرده و این کتاب رونمایی خواهد شد. دو نفر از منتقدین این کتاب صحبت خواهند کرد و در واقع نکات مثبت و حالا قوت و ضعف این کتاب رو بررسی خواهند کرد. کتاب‌های دیگه‌ای که رونمایی خواهد شد در واقع کتاب‌های چاپ شده به خط بریل در چاپخانه کتابخانه مرکزی تبریز هست که به شکل انبوه چاپ شده و در اختیار کتابخانه های نابینایی کشور قرار داده شده، که این کتاب ها در ارتباط با موضوعات جشنواره رضوی بوده که زندگی امام رضا نوشته آقای محمد مهاجرانی ناشر کتابک هست و کتاب زامن آهو نویسنده آقای غلامرضا حیدری انتشارات بهنشر است که این کتاب ها هم رونمایی خواهد شد و امیدواریم که این برنامه بتونه تأثیرات فرهنگی خودش رو در باب آگاهسازی فراگیر و دنیای بهتر برای افراد دارای معلولیت داشته باشه. البته این برنامه رو رسانه‌های استانی پوشش خواهند داد و همونطور که مستحضر هستید بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز یکی از بزرگترین بخش‌های ارائه کننده خدمات کتابخانه‌ای برای افراد دارای آسیب بینایی هست و حدود 14,000 کتاب، یعنی بیش از 14,000 کتاب صوتی در این مجموعه نگهداری میشه و حدود 2,200 نسخه کتاب بریل. و البته این مرکز این افتخار رو داشته که
چندین طرح ملی رو انجام بده و یکی از پروژه های ملی که انجام شد طی سالهای 93، 94 و 5 و البته ادامه اون هم انشاءالله از امسال به یک شکل خیلی مشخص و در واقع برنامه ریزی شده خواهد بود، تجمیع منابع بود و فهرست نویسی منابع صوتی بود که در واقع بخش اول تونستیم حدود 6000 عنوان رو فهرست نویسی و ثبت داده بکنیم، داده پردازی بشه و این مجموعه در اختیار کتابخانه‌های عمومی کشور قرار داده شد که یکی از کارهای بسیار خوب و ماندگار بود که بر اساس رده‌بندی دیویی و دسترس پذیر برای جستجو برای افراد نابینا بوده که البته این کار ادامه پیدا کرده. الان حدود نزدیک 7900 نسخه عنوان کتاب رو ما تونستیم که ثبت کنیم در بخش منابع گویا و البته با یک برنامه ریزی دقیق در طی سال جاری و انشالله در سال آینده خواهیم تونست که فهرست نویسی منابع دیگر رو تا حد امکان انجام بدیم و بخش اعظمی از این منابع رو پوشش بدیم. اما پروژه دیگه‌ای که این کتابخانه تونست انجام بده در خصوص چاپ و نشر کتاب بریل بوده که باز اقدامات بسیار خوبی رو انجام داده و چندین دوره کتاب در موضوعات مختلف در طی سالهای 1394 به بعد با راه اندازی چاپخانه تخصصی بریل با امکانات نسبتا مناسب این کار انجام شده و در واقع به کلیه کتابخانه های نابینایان تحت پوشش نهاد و البته بعضن سایر کتابخانه ها ارسال شده. البته خب بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی از دوره‌های آموزش خط بریل تا دوره‌های تخصصی کامپیوتری و نرم افزارهای ویرایش صدا و همچنین دوره تخصصی آشنایی با سامانه مدیریت کتابخانه ها اقدامات بسیار خوبی رو داشته و انجام داده که یکی از این دوره ها هم برنامه‌ریزی شده در دی ماه امسال انجام بشه و همچنین در خصوص برگزاری فعالیت های فرهنگی مثل دوره های شعرخوانی و شعرسرایی هم به زبان فارسی هم به زبان ترکی با حضور اساتید برجسته مثل استاد محمد تقی سیری و در خصوص آشنایی با نرم افزارهای اندرویدی به شکل مقدماتی و پیشرفته و موضوعات دیگه اینها رو برگزار کنه و سعی بر این هست که بتونیم استقلال اجتماعی افراد نابینا رو بیشتر بکنیم و به این شعار در واقع جامعه عمل بپوشانیم که افراد نابینا انسانهای توانمند هستند.
روزگار کودکی فصل کبوتر شیرین ترین قصه هاست تا روز آخر با ایل و قال مدرسه اون ساد توشی تو کوچه ها آتی سوزندن بازی گوشی
در زمان نوجوانیم که تو مدرسه رضا پهلوی بودم که حالا شده شهید محبی، یه بار خب امور بهداشتی هم اونجا انجام میدادن و ما شبانه روزی بودیم. یه بار تصمیم گرفته بودن که برای بچه ها واکسن بزنن و من با اینکه دختر نه ترسی بودم نمیدونم چرا تصمیم گرفتم که جیم بشم و این کارو کردم و اومدم توی حیات و خیلی هم خوشحال بودم از این زرنگی که به خرج دادم. اومدم نشستم روی نیمکت و در همون موقع ناظم ما که آقای شفیعی بود پیدا شد و گفتش که واکسن زدی کریمی؟ گفتم بله. گفت چطور بود؟ گفتم خیلی درد داشت. گفت که درد داشت؟ گفتم بله. یه دفعه دوتا گوشامو گرفت از رو نیمکت بلندم کرد گفت بیا بریم. گفتم کجا؟ گفت اون واکسن خوراکی بود و پس تو این کار رو نکردی. جالبه این بود که اون اومده بود پشت من وایساده بود و به اون خانم و آقایی که داشتن اینا رو به بچه ها می دادن که قطره بود وایساده بود و به اونا می گفتش که من کار دارم، زود باشید برای این واکسنش رو بدید که من کار دارم. و هم فهمیدن که من فرار کردم و قطره بود و قطره تلخی هم بود. دستای خاکی و نجیبه کوچولو کو جای کبود چرکه های آن بانو کو ای کودکی کاش بوی مصومه چو گل بود از ذره های زندگی سوی چو گل بود.
سلام، امروز آموزش پفپفی داریم. پفپفی هندوانه به مناسبت شب یلدا. شما میتونید پفپفی رو تک رنگ یا رنگای مختلف درست بکنید، اما به مناسبت شب یلدا، چون شب یلدا نزدیکه و من پفپفی به شکل هندوانه رو به شما آموزش میدم که برای شب یلدا با خیال راحت خودتون بتونید درست کنید. خب ما اول میایم چیکار میکنیم؟ لایه قرمز رنگش رو درست میکنیم. برای لایه قرمز رنگ باید 2 یا 3 برابر لایه های دیگه باشه. نیاز داریم به ژله قرمز رنگ. حالا میتونید از ژله انار یا آلبالو استفاده بکنید یا هر ژله‌ای که مد نظرتونه. باید قرمز رنگ باشه دیگه. خب ما 2 بسته ژله رو با 8 قاشق شکر و 2/3 لیوان آب جوش و 1 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، اینا رو با هم ترکیب میکنیم، میذاریم روی بخار کتری به روش بنماری. روش بنماری دیگه همه میشنید میدونید، روی بخار کتری میذارید که آب بشه. ببین به مدت 20 دقیقه بعد اینقدر بمونه که ذرات ژلاتین کاملا توی آب حل بشه. بعد با دور تند همزن به مدت 3 تا 5 دقیقه اینو هم میزنید، ترکیبش میکنید. اگه خیلی دیگه بخواید هم بزنید، مثلا توی بعضی رسیپی ها میگن 10 دقیقه، اگه خیلی طولانی بشه ببینید دیگه نمیتونید به ظرف مورد نظر انتقالش بدید، خیلی کارتون رو سخت میکنه. و اگه کمتر هم بزنید بازم اون حالتی که حالت کیستانی داره رو نداره. پس دقت کنید باید رنگش روشن‌تر بشه و حالت کیستانی پیدا بکنه. خب حالا میریم سراغ قالبمون. شما میتونید از قالب مستطیلی استفاده بکنید یا نه، یه سری قالبا هستن که مثلثی شکلن. وقتی که یعنی شما بعد از اینکه مواد رو درست کردین توش ریختین برش که زدین انگار که برش های مثلثی هندونه رو جلوی شما گذاشتن. خب کف قالب شما میتونید پودر نارگیل بریزید یا میتونید نشاسته ذرت بریزید یا میتونید ترکیب نشاسته ذرت و آرد بریزید، که من خودم معمولا یا از پودر نارگیل استفاده میکنم یا ترکیب نشاسته ذرت خالی، آرد استفاده نمیکنم. حتما باید آرد پاشی بکنید. اگرم دوست نداشتید میتونید توی قالبای مرتضی برای راحتی کارتون، اگه قالب دارید توش مشمای فریزر پن کنید و ترکیب نشاسته و پودر ذرت، نشاسته ذرت، ببینید نشاسته ذرت سفید رنگه، با آرد ذرت یه وقت اشتباه نگید، نشاسته ذرت سفید رنگه و پودریه. خب ترکیب حالا هر چیزی که دوست داشتیم شما میریزید، بعد مارشمالو قرمز رنگ رو میریزید، بعد میریم سراغ لایه سفید رنگ. خب برای لایه سفید رنگ چه کار میکنیم؟ ژله آلوورا رو با 4 قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق غذاخوری پودر ژلاتین و 1/3 پیمانه یا لیوان آب جوش برای ژله قرمز رنگ 2/3، اما برای ژله سفید رنگ 1/3. خب به مدت 15 دقیقه اینو میذاریم روی بخار کتری که قطرات یعنی دونه های ژلاتین کاملا حل بشه. برای قرمز رنگ 20 دقیقه چون بیشتر زمان بیشتری میخواد، اما برای سفید رنگ 15 دقیقه کافیه. خب میذاریم ذرات که کامل حل شد، اینم به همین صورت با دور تند همزن 3-5 دقیقه میزنیم تا سفید و کشدار بشه. رنگش ببین کاملا سفید میشه، مثل حالا فرنی بستنی رنگش کاملا سفید میشه. بعد شما این یعنی لایه قرمز رنگو که توی یخچال گذاشتین بعد از یخچال خارج میکنین و لایه سفید رنگو روش میریزید. برای لایه سبز رنگش اگه ژله سبز، حالا ژله کیوی، لیمو یا هر ژله سبز رنگی که بود دم دستتون بود که انتخاب کنید، خب چه بهتر. اگرم نبود میتونید همون ژله آلوورا رو با همین روش که گفتم استفاده بکنید، منتها رنگ سبز بهش اضافه بکنید که سبز رنگ بشه. این دیگه بستگی به خودتون داره که دوست دارید ژلتون رو با رنگ خوراکی رنگش بکنید یا نه همون ژله سبز رنگ رو استفاده بکنید، که به نظر من از ژله سبز رنگ استفاده کنید خیلی بهتره، یا فرقی هم نداره، هر جوری که خودتون یعنی سلیقه خودتون هستش. خب بعد از اینکه لایه سفید رنگ رو استفاده یعنی درست کنید توی یخچال گذاشتین و لایه سبز رنگ هم دقیقا مثل لایه سفید رنگ درست میکنید و روش میزید، بعد به مدت 1 ساعت توی فریزر میذارید و بعد از 1 ساعت که از فریزر خارج کردین دستاتون رو به نشاسته ذرت کاملا دستاتون رو آغشته میکنید و با دقت تو حوصله مارشمالو یا هم پف پفی رو از ظرفتون خارج میکنید و یکم حوصله میخواد که بخواید با چاقو تیز برش بزنید. اگه لایه ها نازک باشه تک رنگ استفاده کنید، مثلا لایهش نازک باشه میتونید از همون قیچی آشپزخونه هم استفاده بکنید، اما اگه لایه ها ضخیم باشه خب مجبورید از یه چاقوی تیز استفاده بکنید. برش میزنید و بعد از اینکه برش زدین، البته یادم رفت بهتون بگم روشم باید حتما نشاسته ذرت و آرد بپاشید، بعد برش بزنید، دستاتون هم حتما باید نشاسته‌ای باشه. برش که زدین دوباره اون لایه هاش که نشاسته نداره دوباره کامل اینا رو باید توی نشاسته ذرت یا آرد، پودر نارگیل، هرچی اینا رو بغلتونید و توی ظرف دربسته به مدت طولانی میتونید نگهداری کنید، خنک باشه جاش. اگه در ظرفتون باز باشه احتمال داره یعنی پاپوفیش شما خیلی زود خشک و سفت میشه.
میخوام روش درست کردن مو رو برای انواع صورت‌ها خدمتتون ارائه بدم. برای صورت‌های شکل بیزی که اونا موهایی رو که باید برای این نوع صورت مرتب بشه، موها باید از روی پیشانی کنار بره، یعنی رو پیشونی حالت چتری مو نباید وجود داشته باشه، به خاطر اینکه صورت اینها حالت بیزیه و باید یه مقدار موها کنار بره که صورتشون بزرگتر نشون داده بشه، یعنی باید موها رو پیشونی نباشه و به سمت بالا بره، یعنی یا باید موها رو به سمت عقب سر بدیم با حالت سشوار بزنیم، یا حالتی که به سمت عقب بکشیم مو رو، و یا اینکه به سمت راست و چپ فرق باز کنیم. حالا اون میتونه از معمولا از وسط اگر فرق باز بشه برای این نموها بیشتر مناسب هستش. برای صورت‌های مربعی موهای کوتاه مناسبه، اما نباید زیاد موها رو کوتاه بکنیم، چون که اگه زیاد موهاشون کوتاه بشه از جلو که به این صورت‌ها نگاه می‌کنی صورت‌هاشون بزرگتر نشون داده میشه و حالت برجسته‌تری به خودش می‌گیره. فرق کج برای این نوع موها خیلی ایدئال هستش و اگر تحریش داشته باشن و موهاشون هم کوتاه بکنن خیلی چهرهشون زیباتر به نظر میاد. چهره های حالت مستطیلی، این نوع چهره ها چهره های کشیده ای هستند و بهتره که برای اینها، برای این جور صورت ها، مو یا به صورت بالا و یا به صورت کناره موهای کناره سر باشه که موهای کناره باید یه مقدار بلندتر از موهای بالایی باشه، یعنی کناره موها که اطراف گوشه بلندتر از موهای بالای سر باشه، اما کناره موها رو نباید با ژل یا حالت دهنده حالت بدیم، به خاطر اینکه حالت بلندتری پیدا کنه و به عقب بره، به خاطر اینکه اگه این کارو بکنیم یا موهای کناری رو با ژل به سمت عقب سر هدایت بکنیم، این نوع صورت ها بیشتر کشیده تر نشون داده میشه، یعنی بزرگتر به نظر میاد. برای صورت هایی که حالت گرد داره موهای کوتاه مناسبه، ولی نباید با این تفاوت که مثلا بخش بالایی موها بهتره که پف داده بشه و حالت بلندتر، یعنی بخش بالایی موها بهتره که پف بکنه و به صورت حجیمتری باشه نسبت به بقیه موها، حجم بیشتری به اینا بدیم که میتونیم با یک سری برس ها هستن که به اینها میگن برس هایی که میشه باش مو رو پوش داد. پوش یعنی همین پف، یعنی یه حالت پف مانندی به بالا، به قسمت بالایی مو بدیم. با این برسا میتونه موهاشو طرفشونه بکنه و این برسا حالت پفداری به مو میده. تراشیدن سر یا به اصطلاح عامیانه کچل کردن سر برای صورت‌های گرد مناسب نیستن و به این صورت‌ها معمولا نمیاد که موهاشونو کچل بکنن. برای صورت‌هایی که به شکل لوزی هستن، بهترین مدل موهایی که میتونیم در نظر بگیریم موهای خرد شده هستش. ما وقتی موها رو خرد میکنیم به این معنی هستش که ما موها رو میایم تقسیم بندی میکنیم و موهای خرد شده تیکه تیکه هست، یعنی تقریبا حالت لایه لایه، مثل طبقه طبقه موها از کوچیک، یعنی از کوتاه به بلند در واقع دسته بندی میشه. اینو میگن موهای خرد و موهای لایه لایه که برای این صورتهای لوزی بهتره که این مدل مو رو داشته باشن. حجم موها به این شکل اگر بکنن، موهاشون این شکلی خرد کنن، حجم موهاشون بیشتر نشون داده میشه و فرقشون هم بهتره که کج باشه و موها رو به یک طرف بدن. حالا اینو میتونن امتحان کنن، بعضیا مو رو وقتی به سمت چپ میدن بهشون بیشتر میاد، بعضیا وقتی مو رو به سمت راست میدن بهشون بیشتر میاد. این دیگه بستگی به اون صورت، شکل صورتشون داره که یک بار اگر اینو امتحان کنن دیگه اون دستشون میاد که چگونه میتونن موهاشون رو بعد فرق باز کردن مو هم خیلی خوبه که با استفاده از یه دونه شونه دنباریک داشته باشن و با اون بتونن فرق سرشون رو باز بکنن به هر سمتی که دوست دارن. خب ولی اگه بخوان فرق رو به سمت کج یا راست باز بکنن، باید از دیگه نمیتونن از نوک دماغ بگیرن برن بالا، چون ما وقتی میخوایم فرق سر رو به سمت مساوی، دو طرف مساوی باشه باز کنیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم از نوک دماغ، نوک بینی در نظر میگیریم رو به بالا و با یک حالا شونه دنباریک یا هر وسیله دیگه مثل نوک خودکار مثلا فرق سر رو باز میکنیم. اما برای فرق گوشه بهتره که قسمت شقیقه، یعنی کنار سر رو در نظر بگیریم و بالای گونه، دقیقا میشه حدود بالای گونه رو در نظر بگیریم و با یک شونه دنباریک فرق سر رو باز بکنیم. اگر فرق سر افرادی که صورت بیضی دارن یک طرفه باز بشه و تحریش هم بذارن، خیلی بهتر و بیشتر بهشون میاد. برای صورت‌هایی که مدل قلبی دارن، بهتره که اینا نسبت موهاشون نسبتاً بلند باشه، متوسط، نه خیلی بلند و نه کوتاه و اندازه موشون هم بهتره که متوسط باشه، یعنی موهاشون نه خیلی حجمدار و پر باید باشه، اگر اینطوری بود باید از لابلای موها یه مقدار کم بکنن، کوتاه بکنن، و یا اینکه کوتاه کوتاه نباشه دیگه، یعنی سایز مو باید متوسط باشه. اگر کم پشت بود موهاشون میتونن تقویت بکنن موهاشون رو با روغن نارگیل یا روغن‌های مختلفی که برای مو مناسبه که موها یکم پرتر بشه، و اگه پرپشته باید که از حجم موهاشون یکمی کمتر بکنن.
درود بر دوستان ارجمند، حمید رضا رضایی هستم، با بخش 17 سفر ایران گردی به شیوه کوله گردی در خدمتون هستم. در قسمت قبل شهر ماهنشان رفتم و یکی از آثار شهر ماهنشان در استان زنجان قلعه بهستان بود، مربوط به دوره مادها، که من اونجا رو رفتم و حالا ادامه ماجرا. بعد از بازدید از قلعه بهستان، یک جایی بود که 5 کیلومتر با اونجا فاصله داشت که من به اتفاق برادران امامی که در واقع همراه من بودند رفتیم به سمت اون اثر که به اون دودکش جن میگفتند. این دودکش جن رو البته بهش هم نزدیک نشدیم، یعنی این که من برم کامل از نزدیک بتونم ببینمش نشد، فقط از دور من به من نشون دادم و حالا نمیدونم این که شرایط رفتن به اونجا میسر نبود یا اینکه واقعا میترسیدم، نمیدونم چرا. به هر صورت من دیدم، چون بزرگ بود حالا به اندازه بینایی من بود که من ببینمش، البته کلیتش رو. این دودکش های جن یک پدیده زمین شناسی هستند، یک ستون هایی هستند که از در واقع گل رس فشرده هست که بعد یه سنگ مسطحی در بالای اونها قرار داره و ظاهراً به این دلیل که شکل دودکش داره و یا اینکه و از طرفی چون که ساختمانش در واقع و شکلش طوریه که در اون دوران ساختنش از دست انسان ها بر نمی اومده، اون را دودکش جن می گفتن، که این پدیده رو اصطلاحا در زمین شناسی بهش میگن هدو، و این هدوها در ماهنشان زنجان یکی دوتا نیستند، تعداد زیادی هستند. از این نوع در آمریکا وجود داره، در واقع کنار رودخانه میسیسیپی همچی چیزی هست و در جاهای دیگری حتی در کانادا، برای این در ماهنشان وجود داره، در کشورهای دیگری هم هست، حتی در کشور صربستان هم وجود داره و اصلا دولت اونها رو مورد حفاظت قرار داده که از بین نرن. در واقع از دور دیدیم که خب حالا نشد البته میگم از نزدیک ببینیم، ولی اینا البته ارتفاعهای و قطرهای مختلفی دارن، متفاوتن، که ظاهرن بلندترینش در ایران همین مورد است که البته من متراژش رو نمیدونم چقدر بود، ولی از اون فاصله که من میدیدم خب خیلی بلند بود که برای من قابل رؤیت بود. خب بعد از اونجا یک جای دیگری قصد داشتیم که بریم و ولی قبلش اومدیم رسیدیم دوباره به شهر، یعنی اول ما باید می اومدیم شهر و جای دیگر رو می رفتیم. دیگه وقتی رسیدیم به شهر یکی از برادران امامی، در واقع برادر بزرگتر که فرزندی هم داشت، اون رفت که به پدرش ملحق بشه در مسافرخانه. من با داداش کوچیکه مرتضی رفتیم به سمت جاهای دیگری. جای دیگری که رفتیم یک جایی بود که در 5 کیلومتری شهر ماهنشانه که بهش میگن دربند قاطرچی. قبل از این که به اونجا برسیم سر راه چشمه بود که اونجا پیاده شدیم و آب خوردیم و اینا، محیط مصفایی بود و بعد از اونجا رفتیم. اونجا یک در واقع دره هست که طولش 15 کیلومتره و عرضش 500 متره و این یکی از اون جاهایی هست که دیرینگی خیلی بالایی داره و خیلی جالبه. اصلا یکی محیط حفاظت شده هم هست، چون که اونجا حیوانات وحشی هستن مثل خرس و گرگ و کفتار رو نمیدونم بزن قوچ وحشی و عقاب طلایی و قرقی و خیلی حیوانات هستن. اونجا ما رفتیم تقریبا کسی هم نبود، یعنی فقط ما دو نفر بودیم، خیلی خلوت بود و یک کمی هم رعب‌آور بود. در واقع اون حالت دره بود که دو طرفش کوهستان بود و توی اونجا خب آثار، چون مربوط به دوره 2-3 زمین شناسی هستش و این آثار زیادی در واقع به لحاظ طبیعی اونجا وجود داره، پوشش گیاهی خیلی خاصی وجود داره، سنگ‌های خاصی وجود داره، فسیل‌هایی که بر جا مونده و اینها، و از اون گذشته زندگی بشری و سکونتگاه‌های بشری از ماقبل تاریخ در اونجا هست تا هخامنشیان، ساسانیان و دوران بعد از اسلام. اونجا رو هم در حدی که میشد در واقع یک گشت و گذاری کردیم، یه سری عکس گرفتیم و اینا. ولی خب شخصی که همراه من بود خودش به لحاظ تاریخی این آگاهی ها رو نداشت که بتونه اونجا من توضیحاتی بده. بعد از اونجا جای دیگری رو که رفتیم، یه کوههایی هست که رنگارنگ هستن، معروف هستن به آلا داغلار، که آلا در ترکی به معنای رنگارنگ هست و داغ هم که به معنای کوه هست و این لار یا لر هم که تا اونجایی که من یاد گرفتم علامت جمع هست در ترکی و کوههای رنگارنگ. عینن این که یکی انگار که یک رنگین کمانی به جای اینکه تو آسمون باشه رو زمین هست، خیلی جالبه، بسیار زیبا هست. رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سفید، سبز، قهوه‌ای به صورت خطای افقی از بالا به پایین نگاه میکنه، اصلا شگفت انگیزه. از اونجا هست تا بره به سمت بستان آباد در 25 کیلومتری تبریز. از این نوع کوها فقط یکی در چین هست که اینا در 2006 اومدن ثبت کردن اون رو، یکم در پرو هست و این یکی از آثار فوق‌العاده‌ایه که ماهنشان داره. ولی خب میگم به رغم همه آثاری که داره ناشناخته مونده. بر صورت اونجا هم که دیدیم و اینها، و دوستانی که کم بینا هستن میتونن تو اینترنت سرچ بکنن، عکساش هست، خیلی جالب هست، اینطوری میتونن عکسا رو ببینن و متوجه بشن که توصیفی که من میکنم رو اون موقع اونجا بهتر متوجه میشن که جریان چی هست. خب بعد از اونجا برگشتم ماهنشان. واقعیتش این است که آثار دیگری بود، از جمله دریاچه پری و خب خیلی جاهای دیگه، ولی من باید طبق برنامه عمل میکردم و شهرهای دیگری میرفتم که در نهایت 13 استانی رو که برنامه‌ریزی کرده بودم من بتونم برم و اول مهر هم دیگه برای اینکه سر کلاسم باشم، در واقع شیراز باشم، و ناچار بودم خب برنامه فشرده باشه و خیلی سریع حرکت بکنم و اینها. برگشتم ماهنشان، رفتم مسافرخونه و سوالامو جمع کردم و اینها، و یک نهاری هم سفارش دادم همونجا تو رستوران اونجا. و توی راه هم که برمیگشتیم، قبل از اینکه برسیم مسافرخونه، مرتضی با ترمینال اونجا، یعنی جلو ترمینال اونجا صحبت کردیم، ماشین شخصی بود و اینها، صحبت کردن از این سواری ها. موقع مسافر نداشت، باید تکمیل میشد اینها. دیگه گفتیم خب ما میریم مسافرخونه، حالا هر وقت تکمیل شد به ما خبر بدن دیگه، یه نفر برای من در نظر بگیرین، حالا اون سه نفر دیگه هر وقت چیز کردین بیاین سراغ من، من توی مسافرخونه هستم. برشد بعد از نهار، اواخر نهار هم بود که صدا کردن، گفتن که اومده ماشین. واقعیت این است که ما که تا چند ساعت قبلش، یعنی شب قبلش، اون حس بد رو داشتیم اولش، به خاطر ناشناخته بودن قضیه، به خاطر اینکه به هر صورت یک فرد نابینا برای ما ناشناخته بود، و حسی که نسبت به هم دیگه داشتیم، حالا بعد از کمتر از یه نصف روزی تغییر کرده بود. و واقعیتش اینه که جدا شدن از آقای امامی و پسرهاش در مسافرخانه اسلامی بسیار کار سخت و دشوار شده بود، انگار که من سالها اینها رو میشناختم. واقعیتش این است که اینجا من یک درسی گرفتم، و اون این هست که ما نمیتونیم با نگاه اول راجع به آدم ها قضاوت بکنیم این که آدم ها خوبن یا آدم ها بدن. نگاه اول بیشتر وقتها فریبنده است و ما اشتباه میکنیم. خیلی وقتها تو نگاه اول یه کسی رو بد میبینیم، یا یه کسی رو به قول خوب میبینیم، و مثل اون قصه های قدیمی نه یک دل صد دل عاشق میشیم از این حرف ها. ولی خیلی نباید رو نگاه اول حساب کرد، گرچه که خانه خان نگاه اول و همیشه برخورد اول تأثیرش رو آدم ها میگذاره. ولی خب میگم زمان که گذشت متوجه شدیم که خب این آدم ها آدم های خوبی هستن، فقط به دلیل اینکه شناخت نداشتن دچار یک جور سردرگمی بودن. کلن آدم ها همیشه از چیزهای ناشناخته میترسن و خب رفتارهایی رو بروز میدن که در حالت عادی اینطور نیست. به هر روی خیلی جای خوبی بود ماهنشان، یه جای بی سر صدا. اونجا بیرون از شهر باغات متعددی بود، طبیعت خیلی خوبی داشت، خیلی بی سر صدا بود، یه جای بی حاشیه‌ای بود، شلوغ پلوغ نبود، خیلی خوب بود. و حتی خود شهر ماهنشان هنوز اونقدر شاید شهریت نداشت، هنوز احساس میکردی که هنوز یه حالت روستایی داره بعضی جاهاش. من توی شهر که بودم بعضی جاها مرتب صدای مرغ و خروس و بوقلمون و اینا رو میشنیدم، یه حالت روستایی داشت. به هر صورت دیگه ما خدافظی کردیم از برای بچه های مسافرخونه و اومدیم و سوار ماشین شدیم، و یه دونه مسافر بیشتر نبود، جلو نشسته بود و ایشون چون عجله داشته پول دو نفر مسافر دیگر رو داده بود و گفته بود که فقط حرکت بکنه که بریم زنجان مرکز استان. خب با خودم گفتم خدا رو شکر دو نفر که دیگه بیشتر نیستن، اگر بخوان تا اونجا ترکی حرف بزنن دو نفرن دیگه، برم صندلی عقب، من تنها هستم دیگه، مستقیم تو گوشم نیست. ولی خوشبختانه انگار که من مورد توجهشون قرار گرفته بودم، شروع کردن سوال پرسیدن از من و به همین نامونشون خلاصه این دو ساعت کلن ما فارسی صحبت کردیم، حالا راضی به مسائل مختلف، تا اواخرش که یه نفر سوار شد که اون قسمت رو درباره تصادفی که تو اتوبان اتفاق افتاده بود ترکی صحبت کردن و در انتها راننده از این بابت هم پوزش خواست. و خب بالاخره همه جا آدم خوب و بد پیدا میشه و اینجا این آدم ها و این راننده حتی با این پوزش خواهی شعور خودش رو نشون داد و فهم آگاهی خودش رو نشون داد. ما توی این در واقع حدوداً دو ساعت مکالمه سه نفری که داشتیم با هم، خب بیشتر حول و حوش جاذبه های گردشگری ماه نشان بود. اون جوانی که جلو نشسته بود در واقع خیلی راجع به این موضوع صحبت میکرد که ماه نشان ناشناخته هست و اینها و توجه نمی کنن مسئولین به اینجا، وگرنه اینجا یک قطب اقتصادی و فرهنگی می شد و اینها. و حتی به من گفتش که یک روستایی هست که اسمش ماداباد هست و این خیلی برای من جالب بود که همچنان نام ماد روی یک روستایی وجود داره و این خیلی نکته جالبی هست. همطور که صحبت می کردیم یه دفعه سوال پرسید این جوان که من یه سوال ازت می پرسم، اگر که اون رو بدونی معلومه که یه گردشگر حرفه‌ای هستی. و خودم گفتم یا خدا حالا چی می خواد بگه، دست و پامون رو جمع کردیم و اینا، گفتم که من حرفه‌ای نیستم، حالا اگر بدونم جواب میدم. گفتش که من بنابرای در واقع علاقه به گردشگری و اینها، یعنی با هدف گردشگری همه جای ایران رو رفتم و میخوام این سوال رو ازت بپرسم که چرا بسیاری از آثاری که همچنان در زیر زمین هست رو اونها رو اکتشاف نمی کنن و بیرون نمیارند و اینها، میراث فرهنگی کار نمی کنه. من پاسخ دادم که اولا که سازمان میراث فرهنگی یک چنین بودجه‌ای رو در اختیار نداره که بخواد این همه محیطی رو که وجود داره که در واقع جز محیط‌های تمدنی هستن بخواد مورد اکتشاف قرار بده، و نه کارشناس و متخصص داره که بخواد این کار رو انجام بده. و علت اصلیش هم این هست که اصلا این جز اولویت‌های نظام حاکم نیست. بعد ایشون پاسخ داد که نه، دلیلش این هست، اونا خودشون هم میدونن که کجاها چی هست و میتونن اونا اکتشاف کنن، ولی دلیلش این هست که اونها نمیخوان این آثار را از زیر زمین بیرون بیارن تا در اثر جنگ احتمالی که ممکنه مثلا در بگیره حالا با هر جایی، این آثار از بین نرن. حقیقتش من تو دلم خندیدم، گفتم چقدر گردشگر حرفه‌ای هست. پس مطمئنن او هر جای ایران رفته با هدف گردشگری نرفته، چون یک جوانی بود که مدام تلفنش زنگ میخورد و این یه سری بیزینس هایی داشت ظاهرن و هی یه دستورالعمل هایی صادر میکرد، گاهی عتاب و خطاب هایی میکرد و اینها. این بنده خدا به احتمال زیاد با توجه به عدم اطلاع از مسائل گردشگری و جاهایی هم که تو صحبت‌ها پیدا بود که آگاهی چندانی نداره از آثار و ابنیه تاریخی، من تصورم این است که این شخص بیشتر سفرهایی که کرده جنبه بیزینس و مسائل مالی اقتصادی داشته و نه گردشگری. حالا ممکنه در کنارش حالا یه جاهایی رفته یه نگاهی هم کرده به هر صورت. من وقتی که این صحبت رو کرد پاسخ دادم که امروز ملت‌ها در سر تا سر دنیا آثار فاخر نیاکانشون رو از دل زمین بیرون میارن تا ثابت کنن که چه دیرینه فرهنگی و تمدنی داشتن و با تبلیغات و تشویق و ترغیب جهانگردان به سفر به کشورشون کلی ارزآوری دارن. بعضی از کشورها اصلا بخش اعظمی از درآمدشون از همین راه هست. امروز گردشگری یک صنعت پولساز هست. حتی کشورهایی که مشاهیر فرهنگی و مظاهر تمدنی چندانی ندارن با ایجاد جاذبه های گردشگری مصنوعی برای خودشون تولید درآمد میکنن. آثار باستانی زمانی برای یک ملت ارزش داره که بشه ازش بهره برداری های مادی و معنوی کرد. یک گنجینه زیر زمین مثل نفت استخراج نشده یا پول بلاک شده بانکی است. گنجی که زیر زمین قرار علل ابد بمونه از ترس اینکه ممکنه در اثر یک جنگ احتمالی از بین بره، خب فرقش با اینکه به دست دشمن بیفته چی هست؟ جنگ همیشه بوده و هست. اگر این طور بود هندوستان باید تاج محل رو از ترس جنگ احتمالی مدفون میکرد و یا ترکیه و ایتالیا آثار باستانیشون رو قائم میکردن و قید میلیون ها دلار سود در سال رو میزدن. ایران که آثار فراوان ادوار مختلف تمدن بشری رو در خودش داره و به بهشت باستان شناسان معروف هست، چرا نباید از این ظرفیت استفاده کنه؟ در پایان هم گفتم که شما همین چند دقیقه پیش داشتی میگفتی که مسئولین به جاذبه های گردشگری ماهنشان توجه نمی کنن، که اگر می کردن اینجا یک قطب اقتصادی و فرهنگی می شد. لابد مسئولین میخوان که این آثار رو بیرون نیارن از زیر زمین تا اینکه در اثر جنگ احتمالی از بین نرن. راننده که یک مرد حدوداً 55 ساله با تجربه بود خندید و صحبت من رو تصدیق کرد و خود جوونک هم در واقع به اشتباهش پی برد. من قصد نداشتم این صحبت هایی رو که در مسیر رد و بدل شده بود روایت بکنم، ولی این جوان موصوف که یک کمی زودتر از من پیاده شد در زمان پیاده شدن با من به گرمی دست داد و ضمن ابراز خرسندی از این مصاحبت که صداقت هم در کلامش موج می‌زد گفت اگر سفرنامه‌ای نوشتی از ما هم بنویس. این شد که گفتم خب حالا اینجا ما که ننوشتیم داریم روایت میکنیم، این مطلب رو هم گفته باشیم. ضمن این که خب موضوع قابل تأملی هم بود واقعیتش. به هر روی برخلاف رفتن به ماهنشان، برگشتن خیلی خوب و راحت بود و مسیر خیلی کوتاه به نظر رسید و سرانجام رسیدیم به مرکز استان.
بی نهایت از توجهتون به این شماره از هفته‌نامه صوتی ایران سپید سپاسگزاریم. با شما خواهیم بود در هفته‌های آینده. روز و روزگار بر شما خوش.